گفتگوی صدای آمریکا در لندن. سلام میکنم به شما دوستداران برنامه جمعه شب تفسیر خبر با حضور دو مهمان این برنامه در لندن و سیراکیوز نیویورک. انتشار گزارش انتقادآمیز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته‌ای ایران که در آن از ابعاد نظامی این برنامه بر اساس اطلاعات دریافت شده از برخی کشورهای عضو آژانس ابراز نگرانی جدی شده، زمزمه‌هایی را در محافل مختلف به دنبال داشته که ممکنه علیه برنامه هسته‌ای ایران اقدام نظامی به عمل بیاد. اما طی دو سه روز گذشته ابتدا وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که این کشور هنوز قصد حمله به ایران رو نداره و دیروز هم لیان پانتا وزیر دفاع آمریکا نسبت به خطرات اقدام نظامی علیه ایران هشدار داد و گفتش چنین اقدامی اثراتی جدی بر منطقه خواهد داشت بیان که برنامه هسته‌ای ایران رو متوقف بکنه. در تهران هم ولی فقیه در یک اجتماع نظامی هشدار داد که جمهوری اسلامی به هر گونه تجاوز و حتی تهدید با قدرت کامل پاسخ خواهد داد. و اما بحث حقوق بشر در مورد ایران همچنان ادامه داره و در حالی که مجمع عمومی آماده میشه تا به زودی قطعنامه‌ای رو در محکومیت کارنامه حقوق بشر ایران به تصویب برسونه، محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر در قوه قضاییه دیشب ضمن رد اتهامات وارده به ایران گفت که ما به وضعیت حقوق انسانی در ایران افتخار میکنیم و در این حال از ندادن اجازه ورود به گزارشگر ویژه به ایران دفاع کرد. و باز از تهران خبر میرسه که آیت الله کاظمی بروجردی روحانی دگراندیش طرفدار جدایی دین از حکومت از زندان اوین در نامی به خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا ضمن توصیف جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی غیر مردمی و ضد بشری خواستار حل ریشه‌ای مسائل ایران توسط جامعه بین المللی شده. و در ادامه بحث مربوط به احتمال پارلمانی شدن نظام حکومتی ایران که اخیراً از سوی رهبر مطرح شده، آیت الله موسوی اردبیلی رئیس اسبق قوه قضاییه اظهار عقیده کرده که طرح تغییر نمیتونه جدی باشه چون این طرح مخالفان زیادی داره و موجب کاهش سطح مشارکت مردم میشه. امشب این مباحث رو بررسی میکنیم در لندن با آقای علیرضا نوریزاده روزنامه‌نگار مستقل و در سیراکیوز نیویورک از طریق تلفن با آقای محسن سازگارا فعال سیاسی. با ما باشید. نورزاده سلام، خوش آمدید به برنامه امشب تفسیر خبر. بعد از دو هفته در استودیو در کنارتون هستیم.
درود بر شما جناب فرهودی عزیزم، سلام میکنم به شما و به دکتر سازگارای عزیز. خیلی خوشحالم دوباره یار کهن در کنار ماست و با هم هستیم و همینطور به همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا به ویژه در خانه پدری.
آقای سازگارا به شما هم سلام میکنم در سیراکیوز نیویورک. امشب از طریق تلفن با شما هستیم، خوشوقتیم از بازگشتتون به برنامه.
من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای فرهودی، آقای دکتر نوریزاده عزیز و همه بینندگان گرامی و خیلی من خوشحالم خدمتتون هستم. تشکر هم میکنم از همه زحمات آقای دکتر نوریزاده و همه دوستان و تفصیل این آمد و رفتم اینجا جاش نیست توی برنامه گفتار روزانه خودم. من خدمت ملت ایران گزارش میخواهم.
بله، خب بپردازیم به مباحث امشب. با نوریزاده صحبت‌های وزرای دفاع اسرائیل و آمریکا رو داشتیم طی یکی دو روز گذشته. گزارش منتشر شده نگرانن از ابعاد نظامی این برنامه. آقای مدودف نسبت به اثرات جنگ، اثرات فاجعه بار جنگ هشدار داده. آیا خطر بروز جنگ کاهش یافته به نظر شما؟
خیر آقای فرهودی، بذارید من دو نکته رو اینجا بگم. یکی این که این اطلاعاتی که در گزارش آژانس هست از مدت‌ها پیش وجود داشته. آقای دکتر البرادعی به خاطر وحشتش از تکرار داستان عراق همیشه وقتی گزارش رو میداد در واقع اینا رو تو حاشیه میذاشت، تو ساید میذاشت. تأکید روی اینا نمیکرد و سعی میکرد هر جوری شده این گزارش ها به نوعی با خود ایران به طور خصوصی مطرح بشه، بشینه با آقای سلطانیه، بره ایران با وزیر خارجه صحبت کنه، با مقامات جمهوری اسلامی و به نوعی خطر جنگ رو از ایران دور کنه. این طبیعت آقای برادعی بود. حالا بعضیا میگن آقای برادعی اینم امتیاز، نه، من اعتقادم طبیعتش بود. دبیر کل جدید یک ژاپنی است که کابوس هیروشیما و ناکازاکی تو سرش، اینو شما با هر ژاپنی حرف بزنید این هست. گزارش ها رو اومده نگاه کرده، چند تا گزارش جدید هم دستش رسیده و دیده نخیر واقعا جمهوری اسلامی دنبال برنامه نظامی اتمیه. در ابتدا بیاد اینو عنوان بکنه، به اعتقاد او این ضرورت بوده و طبیعتاً درس کرده بود خبرهای اینجا و آنجا که ما از قبل شاهد واکنش‌های زودرس بودیم. متاسفانه فضاسازی که شد توسط مطبوعات اسرائیل، توسط مطبوعات جمهوری اسلامی، بعضی از مطبوعات غربی، کسانی رو به فکر انداخت که یک باره شور و شوق وطن پرستیشون رو ظاهر کنن که انهو الان جنگ فردا شروع میشه و به دولت آمریکا منتظره که آقایون نظرشون رو بدن که جنگ بکنه یا نکنه، و به نظر من جنگی در کار نیست. اما این بار مجازات ها برای جمهوری اسلامی بسیار سنگین خواهد بود. الان صحبت از این است که کار به نفت خواهد کشید. بانک مرکزی رو فعلا کنار گذاشتن چون دیدن لطمه شدیدی به زندگی مردم، به زندگی اقتصادی مردم میزنه، ولی روی نفت الان تمرکز کردن و ما باید در هفته های آینده شاهد شدت گرفتن مجازات ها باشیم، چون جمهوری اسلامی ظاهرا متوجه نیست، تصور میکنه خب تا 7 سال داره بازی میده آژانسو، 2 سال دیگه بده بمبو ساخته. و هدف آقای خامنه ای این است که همونطور که چند نوبت گفته، کره شمالی فقیر بدبخت با داشتن چند بمب آمریکا هیچ کاری نمیتونه بهش بکنه، شما اگه یه بمب بسازید من توجیه مذهبیشو میکنم، باب اجتهاد بازه، دیروز میگفتیم حرامه، فردا میگیم حلاله. بنابراین بسازید که جمهوری اسلامی بیمه بشه برای ربع.
خب آقای سازگارا، در روز گذشته خانم کلینتون به چین هشدار داد، یعنی در واقع از چین خواستش که فشار بر ایران رو افزایش بده. از طرف دیگه یکی از شرکت‌های بزرگ سرمایه گذاری در اسرائیل اعلام کرده که هزینه هر گونه حمله نظامی به تأسیسات هسته ایران اونقدر برای جهان بالا خواهد بود که در نتیجه جامعه جهانی یک ایران هسته‌ای رو خواهد پذیرفت. به نظر شما چه فشارهای دیگه باقی مونده؟ آقای نوری‌زاده البته اشاره کردن به یکی دو مورد، چه فشارهای دیگه باقی مونده که ایران میتونن بر ایران جمهوری اسلامی وارد کنند بدون اینکه به مردم ایران لطمه وارد بشه؟
ببینید، به هر صورت هر فشاری به جمهوری اسلامی بیارن متضمن لطماتی به مردم ایران خواهد بود، برای اینکه اون نظام اون کشور داره حکومت میکنه و انصافاً هم مسئولیت هر فشاری که به مردم ایران بیاد مستقیما متوجه جمهوری اسلامی ایران و شخص آقای خامنه ای است که مردم رو به این دردسرها انداخته. من معتقدم آقای فرهودی که این گزارش جدید آژانس که شاید 4 نکته اساسی توش هست، مثل ساختن مخزن‌های فولادی بزرگ برای آزمایش انفجارهای قوی داخلش در پارچین، یا سیمولیشن ساختن روی کامپیوتر برای یک نوع سلاح هسته‌ای، یا کار روی چاشنی‌ها و کلیدهای به اصطلاح فشار قوی قطع و وصل در ایران، این موارد مواردیش که خب هر صاحب نظری از جمله آژانس میفهمد که این رفتن به سمت سلاح هسته‌ای و کاملا نقض موجودیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. من کماکان معتقدم که خط قرمز دنیاست. این رو باید به آقای خامنه‌ای گفتیم پنبه رو ایشون از گوشش در بیاره. اگرچه مقامات ایران تکذیب کردن، اصلا این گزارش سراپا دروغ آقای وزیر خارجه آقای سلطانیه، ولی آژانس مصر میگه مدرک دارم، سند دارم و به نظر من خط قرمز دنیاست. به هیچ عنوان اجازه نخواهند داد ایران به سمت سلاح هسته‌ای بره. الان همین آقای پنتا هم که دیروز صحبت کرد و گفت قرار نیست ما حمله بکنیم، آقای گیتس هم قبل از من گفته بوده حمله میتونه 3 سال قبل بندازه، ما از مسیرهای دیگه میریم. اما آخر صحبتش باز تاکید کرد که گزینه نظامی روی میزه اگر بفهمیم که جدی داره میشه. قبلا هم صحبت کردم که انصافا یک ایران با سلاح هسته‌ای در منطقه خاورمیانه بلافاصله منجر به هسته‌ای شدن عربستان و ترکیه و مصر و اینها میشه و اون وقت یک جنگلی در اونجا درست میشه که صلح نه خاورمیانه بلکه صلح دنیا را به خطر میندازه. به اینکه اسرائیل و پاکستان هم خلع سلاح شن 4 تا 5 تا قدرت اتمی دیگه به وجود میاد. بنابراین من فکر میکنم فشارهایی رو که تدارک دارن میکنن چینی ها رو دارن باشون کار میکنن و روس ها رو، قبلا انگلیس و فرانسه بیانیه دادن گفتن تحریم های بیشتر میذارن، امریکا هم اعلام کرده. من برای سوال دکتر نوری‌زاده فکر میکنم که مسئله تحریم بان که مرکز ایران از دستور بیرون نرفته و همجور هم که آقای دکتر نوری‌زاده گفتن فشار روی نفت و گاز ایران هم در دستور هست و احتمالا یک سری تدابیر آیسولیشن و منزوی تر کردن دیپلماتیک و سیاسی ایران هم در دستور قطعنامه های بعدی شورای امنیت و تحریم های جداگانه آمریکا و اروپا قرار دارد.
بله. خب البته آقای نوری‌زاده، کارشناسان در وین معتقدند که این گزارش اونقدر قوی نیست که روسیه و چین متقاعد بشن که در شورای امنیت برن و این قطعنامه رو تصفیه کنن و میگن ممکنه نه. چین و روسیه مخالفت بکنن. در این حال در آمریکا آقای میت رامنی رو داشتیم، کاندیدای اصلی جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری. دیشب ایشون گفتن که اگر انتخاب بشن آمریکا رو آماده میکنن برای جنگ. با توجه به این صحبت ها و اینکه آمریکا یک سال انتخاباتی در پیش داره، سال آینده، فکر میکنید دولت اوباما تحت فشار خواهد بود تا حدودی؟
بله طبیعتاً تحت فشار خواهد بود، ولی هیچگاه یک رئیس جمهوری داخل کاخ سفید در سال انتخابات عمل نظامی انجام نمیده. یعنی این بسیار، چون نمیدونی چه میشه. اگر کاملا برای آمریکا روشن بود در مورد عراق که خیلی همه چیز توی ضبط و ربط بود و آگاهی داشتن و حتی افغانستان، اون مشکلات پیش اومد. در مورد جمهوری اسلامی قصه فرق میکنه. اما من چیزی که دارم الان مشاهده میکنم، آقای اوباما وارد کاخ سفید شد با این آرزو که این بیان و خطاب تازه در تهران مورد توجه قرار بگیره. او مرد صلح بود، آمده بود تمرکز روی واژه حسین در اسمش میتوانست یک مقدمه‌ای برای یه تحولی در نگاه جمهوری اسلامی باشه. اما به نظر من آقای اوباما در سومین سال ریاست جمهوریش به این واقعیت رسیده که خطای بزرگ، همونطور که خانم کلینتون گفت، عدم حمایت از جنبش سبز بود و دولت آمریکا الان فهمیده برای جمهوری اسلامی مرگ بر آمریکا شیشه حیاته و هرگز آقای خامنه‌ای شیشه حیات خودشو نمیشکنه. بنابراین ارتباطی با آمریکا نخواهد بود. دو، تمام اون اعمالی که جمهوری اسلامی رو به عنوان حامی تروریسم، محور شر، به عنوان رژیمی که صادر کننده فتنه به منطقه است، این اعمال جمهوری اسلامی الان با شدت بیشتری داره انجام میده. نمونهش در مورد سوریه است. ببینید رژیم بعثی بشار اسد روزانه داره آدم میکشه، روزی 20 تا 30 تا 40 تا، و این مردم دلاور که واقعا باید دست اون مادر رو بوسید که چنین فرزندانی تربیت کردن، این مردم مبارزه میکنن، مورد حمایت جامعه بین‌المللی هستند. روسیه و جمهوری اسلامی و تا حد کمتری چین حامی این رژیم هستند. همین وضع داره منتقل میشه به ایران، یعنی باز روسیه و چین و طبیعتاً رژیم بشار اسد، اینا حامی رژیم جمهوری اسلامیه. اما روسیه بارها نشون داده، چه در زمان اتحاد جماهیر شوروی که 5 صبح 6 ژوئن آقای وینگرادوف زنگ زد به عبدالناصر مبادا به اسرائیل حمله کنین، اسرائیلیا قول دادن حمله نمی‌کنن، 7 صبح تمام فرودگاه مصر با خاک یکسان بود. الان هم روسا همون کارو دارن، این کارو با صدام هم کردن و الان هم روس‌ها علی رغم این تب عشق ایران که گرفتتشون، اگه فردا امتیاز بگیرن جای دیگه برنامه‌ای براشون باشه، از ایران هم دست میکشن. اگه از سوریه دست نمیکشن به خاطر اینکه سوریه کشور نفتی نیست، بیش از 10 میلیارد دلار به روسیه بدهکاره، یگانه بندرگاهی است در اون منطقه که روسا حق وصول داره. من معتقدم در طول هفته‌های آینده شاهد چانه زدن ایالات متحده و اروپا با چین و روسیه خواهیم بود. همکنون موقف چین یه مقدار
برای تقویت تحریم‌های کنونی یا اینکه
تحریم‌های جدید. چون به نظر من آمریکا متوجه شده تحریم‌های کنونی مؤثر بوده اما کارساز در حد به زانو در آوردن جمهوری اسلامی نیست.
خب اجازه بدین بپردازیم به برخی مسائل دیگه. حدود 15 دقیقه از برنامه امشب باقی است. آقای سازگارا، دیشب در تلویزیون جمهوری اسلامی در برنامه گزارش خبری آقای محمد جواد لاریجانی به عنوان کارشناس ارشد راهبردی و دبیر ستاد حقوق بشر حضور داشت و تقریبا به عنوان سخنگوی حکومت جمهوری اسلامی در مورد تمام مسائل مد نظر نظام صحبت کرد، در مورد مسائل تروریسم، مسائل حقوق بشر و حقانیت جمهوری اسلامی در پرونده هستی. از جمله گفتن ایران بزرگترین و تنها دموکراسی خاورمیانه هست. در مورد مسائل حقوق بشر صحبتهایی شد. از ایشون پرسیدن که چرا با رفتن آقای شهید به ایران موافقت نمی کنن. گزارشگر ویژه سازمان ملل، اجازه بدید قسمتی از اظهارات ایشون رو با هم بشنویم.
ایران امروز مهمترین و پیشروترین و قویترین و پیشرفته ترین کشور منطقه خاورمیانه است و این الگویی که شما اشاره کردید واقعیت پیدا کرده. یعنی تنها کشور خاورمیانه است که راکتور اتمیش داره برق میده و اینجور نیست که ما فیول رو بخریم بذاریم اون تو برای ما اداره کنن. خودمون ریز و خور و زیر و بمش بلدیم و تولید سوخت اتمی با امکانات تحقیقاتی که ما رو مرتب سرپا نگه بداره وجود داره. بدون شک بزرگترین دانش هسته‌ای صلح‌آمیز در منطقه امروز پایگاهش ایرانه و ما این رو در اختیار مردم منطقه قرار خواهیم داد.
البته این در مورد اون سوالی نبود که من مطرح کردم. ایشون در مورد رفتن آقای شهید به تهران ازشون سوال شد که چرا اجازه نمیدن. آقای نوری‌زاده و آقای سازگارا ایشون گفتن که آقای لاریجانی گفتن که آقای شهید 500 تا اتهام به ما وارد کرده، این مملکت مگه صاحب نداره که بیان اینجا راجع به اتهامات و اصلا چرا اتهامو از اول چرا میخوان راجع به اتهام صحبت کنن؟ آیا این صحبت‌های آقای لاریجانی هیچ گونه اعتباری داره با توجه به اینکه در گزارش شهید آقای سازگارا 58 مورد نقض حقوق بشر بهش اشاره شد، این 500 اتهام چیه و اصولا شهید چه کار باید بکنه که آقایون جمهوری اسلامی راضی باشن از سفرشون به اون کشور؟
حالا اول حالا همین یه تیکه‌ای که خودم اشتباهی پخش شد، آقای لاریجانی یه دروغ توش گفتش، برای اینکه به نیروگاه بوشهر و روستا عهد دادن که تحویل بدن و پلوتونیوم 209ش هم به گرم خلاصه میلی گرم تحویل بگیرن. چرخه سوخت رو روسا به دنیا قول دادن کنترل میکنن، بنابراین ایران سوخت نیروگاه بوشهر رو تامین نمیکنه. اما در خصوص حقوق بشر هم من واقعا متاسفم از اینکه آقای جواد لاریجانی که جوانیاش استعدادی هم داشت افتاده به این جور توجیهات عجیب و غریب و حرف آقای احمد شهید حرف خیلی روشن و ساده است. ایشون میگه آقا من مسئولیتم بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران، یه سری گزارش دستم رسیده، شما اگه دیگه به کفشتون نیست بذارید من بیام ایران با شما هم صحبت میکنم، با دیگران هم صحبت میکنم، با همه طرفه میگم گزارشمو کامل بدم. خب نمیذارید من بیام ایران، نمیذارید با زندانیاش صحبت کنم، نمیذارید با آقای موسوی و کروبی صحبت کنم، من بر اساس این گزارشایی که بهم میدن ناچارم همینا رو بنویسم منتشر کنم. واقعیت این است که ایران وحشت داره از اینکه تباهکاری هایی که در حوزه حقوق بشر کرده بخواد که در معرض قضاوت و دید دنیا بگذاره. این هم همه شوخیه و فکرم میکنم کاری که مخالفین حکومت ایران دارن میکنن در این خصوص خوب پیشرفته، همه دارن کمک میکنن به اینکه موضوع حقوق بشر هم غیر از مسئله اتمی و غیر از مسئله تروریسم که دو تا موضوع دیگه مشکل آفرین طرف سطح حکومت ایرانه، مسئله حقوق بشر هم که مستقیما به مردم ما ربط داره بیاد در معادلات جهانی قرار بگیره، نهایتاً با مکانیزم هایی که هست به شورای امنیت سازمان ملل برسه و دادگاه های بین المللی که مخالفین الان دارن سعی میکنن پرونده های جنایت حکومت رو به دادگاه های بین المللی برسونن و به این ترتیب بلکه از فشار روی مردم کاسته بشه این وضع وحشتناکی که روزنامه ها، احزاب، شخصیت های سیاسی، فعالان و بشر، روزنامه نگارا همه زیر فشار قرار داد. ضمناً این یه جمله رو از کنم ارزم تمام کنم، این آقای لاریجانی ضمناً حالا اینطور حرفم میزنه، یک لگد محکم هم از آقای احمدی نژاد بردن که 700 هکتار زمین اطراف تهران رو بردن. برادران لاریجانی این روزا دائما در حال جواب دادن و فحش دادن به احمدی نژاد هست.
بله اتفاقا در ارتباط با هم که آقای سازگارا فرمودن، سایت های طرفدار رئیس جمهوری به سه حروف اختصاری میم جیم لام اشاره کردن که در این مسائل مربوط به فساد دست داشته مربوط با آقای لاریجانی باید باشه. بله
بله, بله. من هفته پیشم خدمت رو عرض کردم که آقای احمدی نژاد در اون ملاقاتی که با آقای خامنه ای دوشنبه داشت، 31 اکتبر نیست که میشد، دوشنبه داشت، بهش گفته بود که اگه قراره گرگوک شود که مسیرن، آل لاریجانی در درجه اول قرار دارن. این جریان دزدی‌های زمین‌ها و بالا کشیدن و صحبت از 7 میلیارد دلاره که این آل لاریجانی در این چند ساله ثروت اندوزی کردن، چون اینا وقتی از عراق اومدن آه در بساط نداشتن. پدرشون هم مرد فقیری بود که آقای مرحوم آیت الله هاشمی آملی رو آقای شریعت مداری خرجشو میداد. یه دفعه اینا شدن جزء میلیاردران کشور و بعد چرا قوه دستشون که دزدا رو بگیرن. بعد از این ماجرا بود که آقای لاریجانی ختم جلسه رو در واقع اعلام کرد، آقای شمس الدین حسینی هم مسئله استیضاحش حل شد. ولی احمدی نژاد ولکن نیست. حرفایی که در بیرجند زد به نظر من مقدمه یک حرکاتی است که تا انتخابات ادامه خواهد داشت. و اینجا الان نگاهی که بکنیم، حتی اصلاح طلبا حمله شون از رو احمدی نژاد برداشتن، تمرکز زدن رو آقای خامنه ای، چون اصل مشکل ایشونه. و حالا ظاهرا آقای خامنه ای هم اومده آقای غلامعلی حداد عادل و اینا رو یه کمیته درست کرده که برن بازنگری بکنن چجوری میشه نظام رو تغییر داد.
خب قبل از که راجع به این صحبت کنیم، یک نکته ایشون اشاره کردن آقای لاریجانی در برنامه دیشب در مورد این تضییقات ایزایی، گفتن که غرب تضییقات ایزایی میذاره و همینطور تضییقات مالی و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی. بعد در مورد تضییقات ایزایی اشاره کردن به این افرادی که ممکنه در غرب در لیست سیاه قرار گرفته باشن، میگویند که ایشون گفتن که تو خود ایران اینها حساب ندارن، اگر داشته باشن پولی توش نیست. این افرادی که در لیست سیاه
ممکنه حساب ایرانشون چیزی نباشه، اما یه نگرانیاشون در سوریه همینه. حسابایی که در سوریه، ماکائو، هنگ کنگ با چین، الان اینا مسئله پولشویی و پولایی که به یا در دبی انواع اقسام حساب‌ها رو اینا دارن. بنده به عنوان یک روزنامه نگار که علاقه منده به این موضوع هم، حداقل 10 موردشو دارم. وای به حال آقای احمدی نژاد که 3 روز کامل وزارت اطلاعات رو تخلیه کرد.
بله. خب آقای سازگارا اجازه بدید در مورد مسئله همین تغییر نظام کشور از نظام ریاستی به نظام پارلمانی صحبت کنیم. آقای نورزاده قسمتی شد در صحبتشون فرمودن، آقای افروق میگوید که نظام پارلمانی مجلس رو به راستی در رأس امور قرار میده. از اون طرف آیت الله اردبیلی رو داریم که معتقده که میزان مشارکت مردم کاسته خواهد شد. اصولا فکر نمی کنید در یک چنین نظامی، اگه نظام پارلمانی ایجاد بشه، احتیاج هست به فعالیت آزاد احزاب و گروه های سیاسی؟ و الان در ایران هر گونه فعالیت احزاب سیاسی که مورد تایید نظام نباشه ممنوعه. این چگونه میتونن انجام بدن؟ آقای سازگار بفرمایید.
ببینید ابتدا یه چیزی رو حواستون باید باشه که لغتهایی رو که در دنیا باب هست در مورد ایران باید با به اصطلاح ظریف و پرانتز استفادهش بکنیم. نظام‌های ریاستی در دنیا مثل نظام امریکا، یک رئیس جمهور انتخابی مردم اختیارات داره، و نظام‌های پارلمانی مثل نظام انگلیس فرض کنید، پارلمان مرکز قدرت، نخست وزیر و رئیس دستگاه اجرایی هم پارلمان میگذاره و غیره. در ایران در واقع هیچ کدوم از این دو تا نیست، هر کدومش بشه. در ایران نظام ولایت فقیه، یعنی قدرت اصلی اولا اصلا نه دست رئیس جمهور نه دست پارلمان، دست ولایت فقیه که یک شورای نگهبان هم دستشه، هم مصوبات مجلس رو میتونه کنترل بکنه، هم تمام انتخابات رو با شورای نگهبان میتونه کنترل بکنه، هم با شورای تشخیص مصلحتی که باز دست رهبره باید سیاست‌ها رو به رئیس جمهور دیکته بکنه. بنابراین چه حالا رئیس دولت که کسی باشه که در یک انتخابات عمومی مردم رأی بدن، اسمشو بزنن رئیس جمهور یا مجلس رأی بده، نفس امر فرقی نمی‌کنه. در ایران قدرت در واقع به دست مردم نیست، به دست ولی فقیه است که خودش رو جانشین امام زمان و خدا می‌دونه. این یه فرق اساسی است. اما اینی که آقای خامنه‌ای حالا چند وقت اون آقای دهخان و زدیت مجلس افشا کرد، ایشون خیلی به پسر آقای خامنه‌ای نزدیکه و باند این آقایون دارن زور میزنن بلکه احمدی نژاد و همین چند هفته جاکنش بکنن از طریق قوه قضاییه برش دارن و حتی قانون اساسی هم تغییر بدن، با انتخابات مجلس یه جا مشکل رو حل کنن. یا آدم خودشونه که حالا صحبت آقای پروزنده بنیاد مستضعفان یا صحبت آقای جهیدی یا آقای قالیباف خیلی داره زور میزنه و غیره، یکی دیگر هم بذارن اینا. اما این حرف وقتی افشا شد که چند وقت در بیت آقای خامنه‌ای یه گروهی دارن کار میکنن روی این تغییر قانون اساسی، از اونجا که این آقای خامنه‌ای سالهاست مشیش اینه، ما هممون شناختیم، ایشون دوست داره اون کارا رو پشت مشتا بکنه اما هیچ مسئولیتی نپذیره و برای ایشون مردم نامحرم ترین آدمان، همه چی رو پنهان از مردم دوست داره بکنه، فوراً بیت رهبری تکذیب کرد و یک تشرم زد که مطبوعات هیچی از خود رهبری نقل نکنن الا از بیت بگن و تکذیب کردن که دارن کار میکنن روی تغییر قانون اساسی، در حالی که به نظر من صحت داره با آقای خامنه‌ای از خداشی که این کار بکنه از شر یه انتخابات و بعدم یه آدمی که بالاخره ممکنه برای شاخ بشه به این ترتیب راحت بشه و یه مجلس ولی قربانگو هم که الان داره بعدان هم خواهد داشت بتونه دستگاه اجرایی رو اینجوری کنترل کنه.
آیت الله اردبیلی نوری‌زاده گفته که از مشارکت مردم کاسته خواهد شد اگه به نظام پارلمانی کشور بره. آیا واقعا الان مشارکتی مردم دارن که ازش کاسته بشه؟
ببینید، به هر حال یک عده مردم همیشه در انتخابات شرکت میکنند که حدوداً در این انتخابات دیدیم 5-6 میلیون رأی هست که احتمالاً رژیم از الان هم از بخشی از این آرا برخورداره. بقیه مردم به امید تغییر و تحول در انتخابات شرکت کردند، چه اون زمان که با آقای خاتمی رأی دادن، چه زمانی که با آقای مهندس موسوی و آقای کروبی رأی دادن. رژیم وحشت، یعنی در واقع وحشت، وقتی میگیم رژیم یعنی خامنه ای. درسته نهادهای متعدد هست به صورت مافیایی قدرت رو با هم تقسیم کردن، ولی الان آقای خامنه ای همه کار است، تصمیم گیرنده، خسته شده، نه با شریک رفسنجانی تونست کار کنه، نه با خاتمی اصلاح طلب مطیع و نه با احمدی نژاد که مثل برادر به ایشون نزدیک بود و از هاشمی هم نزدیکتر بود، با این هم نتونست کار کنه. ایشون نمیتونه دیگه، طاقت نداره، رسیده به اون آخرای سلطنت آقا محمد خان قاجار و نادرشاه، یعنی یه حالتی شده تحمل هیچ کس رو نداره، انتقاد نمیتونه بپذیره و بر اینه که کلک کار رو بکنه. اون کلک کار رو کندن یه لطفی برای آقای خامنه‌ای داره، زمینه مشتبه رو میتونه آماده کنه. اونجا دیگه یا رئیس جمهور منتخب مجلسه که این نظر آقای لاریجانیه، یا اینکه نخست وزیر میشه که اونم بازی که از آدمهای مطیع آقای فروزنده ایشون اشاره کرد یا قالیباف، میان و میشن یه آدم اجرایی. طرحی که مصباح یزدی گفت و راست میگفت، آقای خمینی همینو میخواست، تو رو درواسی و گرفتاری با میلیون و آقای بازرگان و غیره ناچار شد با اون شعار مردم جمهوری اسلامی این شعار رو بپذیر. ولی اینا نظرشون نه مردمه نه چیزی، اینا مردم رو رعایای سقار میدونن، مردم رو به محجور میدونن. برای همین ولی فقیه گذاشتن براش گوسفندان که نیاز ندارن برن رای بدن در انتخاب.
خب فرصتمون بسیار اندک، حدود یک دقیقه به پایان برنامه داریم. آقای سازگار رو فکر نمی کنم بتونیم در یک دقیقه زیاد صحبت بکنیم. تنها چیزی که اشاره کردم مسئله آقای قالیباف، یک شکایتی از سفارت انگلیس کردن در مورد باغ قلهک
و داستان مسخره ای است که هر بار روابط دو کشور یه تیره میشه. ماجرا با آقا باغ قلهک، انگلیس ها سند دارن همونجور که ما اینجا سفارت داریم و اینم یه قانون بین المللی.
سپاسگزارم از شما دکتر علیرضا نوری‌زاده که در استودیوی لندن با ما بودید و همطور از شما آقای محسن ساز، دکتر محسن سازگارا سپاسگزارم. ان شاء الله هفته آینده شما رو در استودیوی واشنگتن خواهیم داشت. دوستان عزیز ممنونیم که در برنامه امشب ما حضور داشتین از طریق تلویزیون. سپاسگزارم شما رو به تماشای بقیه برنامه‌های شبکه خبری صدای آمریکا دعوت می‌کنم. ایام بکن، شب خوش.